بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين
اللهم صل على محمد
ولعنة الله على أعداء مجمعين إلى قيام يوم الدين. خب موارد رو عرض میکردیم که این موارد مثال هایی است برای کاربرد بحث سیره عقلا در استنباط. یکی از این موارد که جلسه قبل هستم خدمت شما، تا کجا گفتیم جلسه قبل؟ نه درسته، ما تا یکی جا مونده بود که قرار بود امروز بگیم. آره پنج، وقوع المعاوضت القهریه فی بعض موارد دفع الغرامه، که انصافا عبارت اینجا خیلی عبارت مجملیه و آدم باید به اون اصل مطلب مراجعه کنه که در کتاب شرح عروه موسوعة الامام الخویی اونجا توضیح داده شده. مطلب از این قراره، میگه اگر کسی یه تیکه از لباس کسی رو پاره کرد، خب این لباسی که پاره کردی این که دیگه به دردش نمیخوره، این یه تیکه پارچه، این یه تیکه پارچه به درد نخوره دیگه، بعد از این به عنوان جبیره برای زخم خود استفاده کردی. بعد سوال اینه که آیا مسح کردن روی این جبیره جائزه یا نه؟ بعضی قائل به جواز شدن، گفتن بله اشکال نداره. چرا؟ گفتن شما به محض اینکه این تیکه لباسو کندی از پارچه کسی پاره کردی، این میشه مال تلف شده. وقتی شد مال تلف شده، یک معاوضه قهریه بین مال تلف شده و بین عوضش رخ میده. یعنی به محض اینکه پاره کردی، یک شلوار سالم بر عهده شماست که به این آقا بدی. پس این تیکه دیگه میشه مال شما. بعضی گفتن این یه معاوضه قهریه است. مثلا من اومدم یه تیکه عبای شما رو با قیچی بریدم، گفتن تا بریدی این عبا دیگه عبای به درد نخور شد و این تیکه، مثلا این تیکه که دیگه به درد نمیخوره، یه تیکه پارچه، اینم گوشی رو زخم و بستی، به معنی اینکه بریدی معاوضه قهریه رخ داد. معاوضه بین چی و چی؟ بین این عبای پاره پوره و بین یه عبای سالم بر ذمه شما. یعنی شما الان بدهکاری، موظف یه عبای سالم بدین آقا، پس این عبای پاره پوره دیگه مال شماست. پس جائز روی این جبیره دست بکشی و محض کنی، چون مال خودته دیگه، قسم نیست. مرحوم آقای خویی قبول نکرده، گفته نه اینجا معاوضه قهریه، معاوضه کجا شما، دلیل شما برای این چیه؟ صرف این که انسان یه مالی رو تلف کرد موجب نمیشه که اون مال بیاد به مال غاصب منتقل بشه. ولی اینطور باشه شما مثلا میزنی ماشینی که داغم میکنی، ماشین شد مال تو، هرچی بزنی داغم کنی مال خودته، بعد یه نوشو بدی به اون. این همچه معاوضه این یک کجا در اومده؟ بله اگر شما یه چیزی رو تلف کردی بعد غرامتشو پرداختی، مثلا فرض کنید یه لباسیه، این لباسه مثلا پاره پوره شد، شما اومدی پول لباسو به طرف دادی، وقتی پول لباسو به طرف دادی، خب این بقایای این پاره پوره لباس مال شماست. این معقوله که شما بعد از آن که تلف کردی معاوضه هم انجام بدی، یعنی بیای غرامت رو بپردازی. غرامت رو که پرداختی، اون لباس میشه مال شما و باقی اجزای باقی موندهش دیگه میشه مال شما. این درسته، این حرف معقولی است. وقت دلیل مرحوم آقای خویی بر این حرف چیه؟ بنا عقلا، میگه در بنا عقلا اینجوریه که اگر کسی غرامت داد، در واقع داره بینه این غرامت و بین اون مالی که تمامش یا بخشش تلف شده معاوضه میکنه. عقلا اینجوری میفهمن. الان تو شرکت بیمه اینجوریه، شما اگر مثلا ماشینتو بیمه کنی، بیمه سرقت کنی، میری ادعا میکنی که ماشین رو دزدیدن، شرکت بیمه پول ماشین رو میده، سند ماشین رو به نام خودش میکنه. ولی دیگه نمیشه که هم پول به شما بده هم سنده به نام شما باشه. سند ماشینی که میگی گم شده، اونو پول به شما میده، میگه برو ماشین بخر، اون ماشینی که میگی گم شده سندشو بزن به نامه. ولی دیگه ولی خب طرف میره میگه طرف ماشینشو قایم میکنه تو خونهش، میره ماشینم دزدیده، پولی ماشین میگیره، ماشین هم سر جاش. اون میگه من نمی ماشین دزدیدم، سندش بزن به نامم، بفرمایید پول برو ماشین بخره. در واقع شما وقتی پول میدی، حالا این مثالی که عرض کردم مثال بیمه بود، اونجا بحث دزدی و سرقت بود، حالا شما بحث تلف هم از همین قبیل، مثلا بیمه کردی ماشین رو، بیمه بدنه، اگه ماشین توی تصادف خیلی بدی در رو داغون شد، به گونه ای که بیمه موظف کل پول ماشین رو بده، یعنی یه قیمت میکنه، میگه آقا با چه قیمتی درست میشه، میگه آقا چی درست میشه نی، خب بیمه باید کل پول ماشین رو بده. بیمه که کل پول ماشین رو داد، این خرت و پرتا و این آهنپارا مال کی الان؟ مال بیمه است. میگه اوغلا میگن اگر شما پول مال تالفو دادی معاوضه قهری رخ داده، این قبوله. اما اینکه هنوز پولی داده نشده، به محض اینکه یه تیکه لباس کسی رو پاره کردی، این دیگه مال توئه، معاوضه قهری رخ داده، نه این در سیر اوغلا. این کل مطلبی است که اون مثال بیان میکنه. لقد نقل السيد الخوي في مساله مسح بر جبیره مغصوبه، یه تیکه پارچه ای رو از کسی کندی، گذاشتی رو زخم و حالا میخوای مسح بکنی روی، قولا و ان الجواز مبنی علی المعاوضه القهریه. آقای خویی فرموده است که جواز مبتنی بر این است که معاوضه قهریه رخ داده بین المال تالف و المال المضمون به، معاوضه قهریه بین مالی که تلف شده و بین مالی که تحت زمانه است، یعنی مالی که در قبال این مال تلف شده به زمان شما میاد و به ذمه شما میاد، یعنی معاوضه قهریه رخ داد دیگه. شما یه عبای سالم باید بیا آقا بدی، این عبای پاره‌پوره دیگه شد مال شما. لکن نه انکر هذه المعاوضه، آقای خویی گفته نه این معاوضه رو ما قبول نداریم، و ذهب الى ان صرف الاتلاف ليس موجبا لانتقال المال الى الغاصب، گفته آقا همین که اتلاف کردی که مال نمیاد توی ملک غاصب، به خلاف مال لو ان شخص دفع غرامت ما اتلفه، بله اگر غرامت اونچه رو که تلف کرده به پردازه چرا، فان ما بقی من المال المتلف یسیر و هنزن ملک للذی اتلف ذلک المال، ما بقی این مال تلف شده میشه ملک اون آقایی که مال را تلف کرده است، و ذلک لبناء العقلاء لو ان اداء الغرامه معاوضه بین الغرامه والمال الذی تلف، این بلا اقلائیه. میگه وقتی خسارت دادی، این خسارت معاوضه است بین این خسارتی که پرداخت شد با اون مال تلف شده، که اون مال تلف شده میاد تو ملک شما. آقا خیلی مقدم، یا الله سلام علیکم و الله، یه دو هفته ای هست زیارت نمی کنیم. بله موفق باشیش. خب عرض کنم میام سراغ قاعده هشتم. عوض میخوام، الموارد التي ردت فيها دعوى قيام سيره الله، مواردی که سیره اوغلا گفتن اینجا نیست. مورد دوم، قاعده عدل و انصاف. در اینجا باز عبارت خیلی مجمله و من مراجعه کردم به منبع اصلی و کلی وقت گذاشتم تا بفهمم مقصود چیه. مطلب از این قراره، اگر یک کسی میدونه که فلان چیز مال خودش و مال دیگریه، اما نمیدونه که چه مقدار مال خودشه چه مقدار مال دیگریه، یه مالیست شما میدونید این مال مشترک بین شما و غیر شماست، اما نمیدونید چند درصد مال شماست چند درصد مال اوست، چیکار باید بکنید؟ اینجا چهار گزینه مطرح هست، چهار احتمال مطرح. اول اکتفاء به دفع اقل، میگن اون مقدار که یقین داری که باید بدی همون مقدار رو بپرداز، بیشتر دیگه وظیفه‌ای نداری. بعضی گفتن باید اون مقدار اکثر رو بپردازه، مقداری که بیشترین احتمالی که میدی باید جا احتیاط کنی و بیشترین احتمال به طرف بدی. بعضی گفتن قرعه بزنه. قرعه بزنه یعنی چی؟ یعنی مثلا فرض بفرمایید که مالو چند بخش بکنه، رو هر بخشش قرعه بزنه، مثلا این بخشش مال من یه مال فلانی میشه مال من، این بخش مال من یه مال فلانی میشه مال فلانی، و به همین ترتیب ممکنه مثلا از 4 بخش 5 بخش 6 بخش مال 4 تاش بشه مال او، 2 تاش بشه مال تو، 2 تا مال او بشه 4 تا مال تو، یا 3 بشه. چهارمین نظر تنصیفه. یقول الله لكم تنصیف یعنی نس نس. من میدونم من و شما شریکیم با هم، نس نس میکن. چرا تنصیف؟ گفتن قرعه مال جاییست که ما روایت نداشته باشیم و یک راه حلی وجود نداشته باشه. عرض کنم که قائلینه به تنصیف، عذر میخوام، قائلینه به تنصیف میگن قرعه اینجا جا نداره. چرا؟ میگن چون اگه قرار باشه هر کجا ما روایتی نداریم بخواهیم تنصیف کنیم، این بخواهیم قرعه بزنیم، یلزم تأسیس و فقه جدید، هر کجا اختلاف شده قرعه بزنیم. ما برای اینجور موارد قاعده داریم، قاعده عدل و انصاف، باید تنصیف کنیم. از اینجا جای قرعه نیست، این دیگه آخر میگه تنصیف. منتها جناب آقای خویی میفرمان که یک اصل عقلایی دال بر تنصیف در اینجور موارد وجود نداره. این حرفی که شما میگید اینجا مقتضای قاعده تنصیفه، این قاعده کدوم قاعده است؟ اگر یه اصل عقلایی دارید ادعا میکنید، خب این اصل عقلایی باید در عقلا ریشه داشته باشه. ما هم چیزی نداریم که کسی تردید داره این مال چقدرش مال خودشه چقدرش مال دیگری نصف بکنه. بله مصالحه بحث دیگریه، طرفا با هم مصالحه میکنن. اما اینجا فرض مصالحه هم نیست، شما بخوای تکلیف بکنی که باید تنصیف بکنی، این باید یک سیره عقلایی وجود داشته باشه، وجود نداره. کل این بحث برای اینه که بگه ببینید یه جاهایی سیره عقلا ادعا شده و مثلا یه بزرگی مثل آقای خویی ادعا رو رد کرده. لو کان مال ما فی ذمه شخص لاحد. ببینید ظاهر عبارت شما نگاه میکنید، میگه یک کسی یه ماری رو بدهکار به کسی، و قد علم المالک و جهل المقدار. میدونه که مالک کیه، مثلا من میدونم به شما بدهکارم، چقدرش رو نمیدونم. فقط تو رحت فی ذلک عدت و احتمالات. اینجا چند احتمال مطرح شد. من میدونم به شما بدهکارم، نمیدونم 100,000 تومان یا 50,000 تومان. خب احتمال اول این که کمترین مقدار بده، تا اینجا مشکل نداریم با عبارت 50,000 تومان بده. دوم اینی که 100,000 تومان بده. سوم اینی که قرعه بزن بین 50 و 100 قرعه بزن. چهارم اینی که نصف کن. چی نصف کنم؟ آره دیگه. نه حالا خب یه عبارت غلطه، مثلا این عبارت به این معنا مثلا تنصیف معنا نداره. من یقین دارم به شما بدهکارم، یه مبلغی رو به شما بدهکارم، نمیدونم 100 یا 200، تنصیف کنم. یعنی چه تنصیف؟ 150. اولا 150 منش تنصیف نیست. تنصیف یعنی ما رو دو بخش کردن، یه بخش خودت بده، بخش به دیگری بده. این لذا عبارت خیلی مهمه. اون تا توی خود کتاب‌های خویی که میری، باز اونجا هم البته خیلی بحث مفصله و این یه تیکشو گرفتن آوردن و این متأسفانه از مواردی که میگم سرچ کردن کلمه سیره عقلا رو توی بحث 10 صفحه این یه تیکشو براشون آوردن اینجا، که این واقعا از موارد اشکال این کتابه این تیکش. نه اونی که ظاهرا از اون عبارت برمیاد اینه، شما میدونی یه مالی بین خودت و دیگری مشترکه و نمیدونید چقدر سهم توه چقدر سهم دیگری. تو عبارت این سخت در میاده، ولی منظور اینه یه نظر اکتفا به اقله، یه نظر اکتفا به اکثره، یکی قرعه یکی هم تنصیفه، بین خودت و دیگری تنصیف. حالا اینا که قاله تنصیف هم میگن لأن الاخذ بالقرعه فی مورد لم یرد فیه نص بالخصوص ولم یعمل به المشهور فیه. اخذ به قرعه در موردی که نص ندارد و مشهورم عمل نکردن، این یستلزم و تأسیس فقه جدید، این مستلزم این که فقه جدیدی ایجاد بشه. فیرجع الى قواعد العدل و الانصاف، که در این صورت مرجع قاعده عدل و انصافه. المقتضی للتنصیف فی هذه الصوره از ان سیره العقلا قائمه على التنصیف فی مورد المال المردد بین شخصین. ببینید نوع عبارتو میگه سیر اغلا قائم است به اینکه یک مالی که مردد بین دو نفر است اینجا قائل به تنصیفه. خب شما الان میدونی که شریکی با یه نفر دیگه، الان مال مردد بین دو نفر میشه، در وقتی شریکی با یه نفر در واقع یه بدهی به او داری، یه بدهی به او داری، یه درصدی از این مال رو باید به او بپردازی، در واقع شریکی با او. خب اینجا سیره قائم بر تنصیفه، بلا مرجح فی البین، وقتی مرجحی در بین نباشه تنصیفه. من اجل ان تنصیف ایصال المال الی صاحبه ولو فی الجمله، بالاخره وقتی تنصیف میکنی مال رو داری فی الجمله به صاحبش میرسونی، یعنی بخشی از مال رو داری به صاحبش میرسونی، بالاخره یه بخشی از مال قطعا مال اونه دیگه، وقتی تنصیف کردی بخشی رو بهش دادی. منتها مرحوم آقای خویی اینجا چند تا اشکال داره. اشکال دومش اینه، میگه که اصلا این همچه اصل اغلایی وجود نداره. این دیگه کل استشهاد به این بس همینه که اصل اغلایی تنصیف رو آقای خویی در این موارد قبول نداره. خب مسئله بعد اینه که آیا حیازت موجب ملکیت است یا نیست؟ بعضی میگن بله اگر کسی حیازت کرد مالک میشود. منتها در نقطه مقابل مرحوم شهید سعد فرموده است که ممکن است بگوییم در زمان ائمه علیهم السلام این که یک سیره ای بوده است دال بر این که هر کس حیازت کند مالک می شود، این محل شک. بله مسلماً اگر کسی حیازت می کرد اولویت و احقیت پیدا می کرد، یعنی حیازت یک اولویت ایجاد میکنه. شما اگر رفتی یه ماهی گرفتی، خب شما اولای از دیگرانی در استفاده از این ماهی. شما اگر رفتی یه چوب جمع کردی، شما اولایی، شما حقی. اما مالکیت معلوم نیست از کجا مالکی. خب البته ممکنه بگید ملکیت با حقیت و اولویت چه تفاوتی داره؟ خب اینا آثاری داره. اگر ما قائل شدیم به اینکه مالک هستی، خب یه آثار خاصی داره. مثلا از آثار مالکیت اینه که خمس بر شما واجبه. مثلا از آثار مالکیت اینه که اگر طلبکاری داری و مثلا مهجور یا مفلسی، این مال بین طلبکارات تقسیم میشه. اما اگه احقیت و اولویت باشه، نه، این آثار برش بار نمیشه. به صرف اینکه شما احقی و اولا هستی، خمس بر شما واجب نمیشه، چون خمس در ملک معنا داره. بله البته در همون زمان هم اگر کسی تصرف بکنه در آنچه که حق است و اولای وان هست، این تصرف موجب ملکیت می شود. قد یتمسک به سیرت العقلا فی مسئلت کون الحیازه توجب ملکیت العین المستنبطه من الارض. گاهی به سیره عقلا تمسک می شود در این مسئله که حیازت موجب ملکیت هست یا نیست. لکن عجاب السید الصدر رحمه الله علی ذلک بان بالامکان من اقیام السیره فی ایام الائمه لا اکثر من الاحقیت والاولویه. فرموده ممکنه ما بگیم سیره وجود ندارد و ما من کنیم قیام سیره رو در ایام ائمه بر بیش از احقیت و اولویت. بیش از این معلوم سیره بوده که احقیت و اولویت اثبات. ولا اقل من الشک فی ذلک، همین شک هم که داشته باشیم مرحوم شیخزاد گفته دیگه به استناد بکن. چهارمین مثال، اگر اجیر حیازت کند آیا این موجب ملکیت خودش هست یا ملکیت مستاجرش؟ شما اگر چند تا کارگر گرفتید گفتید بریم تو بیابونا خارجم کنید، این کارگرایی که دارن خارجم میکنن و حیازت دارن میکنن، آیا این خارها ملک شماست یا ملک خودشونه؟ چون توی قاعده حیازت میگه من هازه ملکه، هر کسی حیازت کنه خودش مالک میشه، این کارگره خودش داره حیازت میکنه. ولی از طرف دیگر خب این اجیر شماست، شما داری پول بهش میدی بابت این کار و در واقع مستأجر شما هستید و او اجیر است، او داره برای شما کار میکنه، آیا شما مالک میشی یا نمیشی؟ این مسئله ماست. بعضی گفتن بله مستأجر یعنی کارفرما مالک میشود، اینم سیره عقلایی است. مرحوم شیخ صد گفته اولا این سیره معلوم نیست که همه جا باشه، و بعدم اگر باشه متصل به زمان تشریع باشه، که ما بدونیم در زمان تشریع مثلا کسانی بودن یه عده‌ای رو می‌بردن تو بیابون براشون حیازت می‌کردن، بعد همه رو می‌گرفتن آخر روز یه پولی به اینا می‌دادن. خب الان این خیلی رایجه، الان چون کارها شرکتی شده و بالاخره سازمانی شده و اینا، کارفرمایی هست، کارگر هست، اون زمان اینطوری نبوده که. الان ممکنه یک عرض کنم که شرکت صیادی کشتی بزرگی داره، حقوق داره میده به این پرسنل، به اون ملوان، به اون کارگرایی که رو عرشه کار میکنن، اینا میرن تو دریا یا تور بزرگی بند میکنن ماهی میگیرن. خب این ماهی رو همه میگن مال اون شرکت دیگه، مال صاحب شرکته، چون ندارن حقوقشون رو میگیرن. اون زمان هم همچین چیزی بوده که بگیم معصومین سکوت کردن و سکوت چون امضا هست، پس بله اگر عجیل بره حیازت کنه مال مستعجل. ثانیاً میگه بر فرض که حالا ما بگیم سیره هست و این سیره هم قابل قبول و میشه بهش استناد کرد، این مال مواردی است که قدر متیقن از سیره باشه، چون سیره دلیل لبیه و در دلیل لبی باید به قدر متیقن اخذ کرد. قدر متیقنش کجاست؟ قدر متیقن اونجاییست که این اجیر قصد کند مالکیت مستأجر را. این دیگه قدر متیقنش اینجاست. ولی اگر حالا بله شما کسی اجیر کردی برای کاری، او در وسط این کار یه چیزی قصد کرد، مثلا تو همون دریا این کارگری که بردی که مثلا تور صیادی بندازه هزاران ماهی بگیره، رو یه گوشه با یه قلاب برای خودش سید کرد تو وقت استراحتش، حالا وقت کاره، اون ساعت که داره کارش میکنه، وقت استراحت که برم این ماهیم برای خودم میگیرم. این معلوم نیستش که شما میگید، بلکه قطعا اینجوری نیست که بگید آقا چون اجیری هر چی دروردی باید بدی به مالک، باید بدی به مستأجر. میگه این من برای خودم گرفتم. لذا قدر متیقن از این سیره مواردیست که شخص اگر حیازت میکنه برای مستأجر حیازت کنه. من جملت مستدل بهیل اثبات کون حیازت الاجیر تکون مملکه مملکتن للمستأجر سیرت الاغلا. حیازت اجیر مملک مستأجر است، این دلیل سیره اغلا. لکن اشکل علیه سید و صدر رحمه الله اولا عدم و احراز اصل تحقق هاده سیره و اتصال ها به زمان تشریع. اصل تحقق این سیره و اتصال این سیره به زمان تشریع این محرز نیست. که یستکشف من عدم وصول رد انها امضا آتا، از این که حالا رد نیمده امضا کش بشه. دو، از اعترف نابه هاده سیره و به جاحت الاستدلال بها، برفرض که ما این سیره رو پذیرفتیم و استدلال به این سیره رو هم موجه دونستیم. فهیه اینما تدل فی الموارد التي یعلم به شمول سیره لها، این فقط در مواردی که علم به شمول سیره داریم دلالت میکنه. لأنها دلیل لبی، فلا یمکن الاستدلال بها الا فی ما اذا قصد الاجیر بالحیازه تملک المستأجر. استدلال به این دلیل درستی است مگر در جایی که اجیر قصد تملک مستأجر رو بکنه، بگه من اینو دارم میگیرم برای ارباب، برای سابکار، برای کارفرما. ولا تشمل صورت ما اذا لم يحز الاجير بنيه المستاجر، شامل جایی نمیشه که اجیر به نیت مستاجر حیازت نکرده، برای خودش حیازت کرده یا برای عمش حیازت کرده. لان هذه الصوره ليست متيقنه من السيره جزما، چون این قطعا جزء موارد متيقنه سیره نیست. مورد پنجم و آخر، انکاح الحمل. ان شاء الله خدا اونا که زن ندارن بهشون زن بده، اونا که بچه ندارن بهشون بچه بده. خانم بارداره، بعد جنسیت بچه هم معلوم شد که مثلا این بچه پسره یا مثلا دختره، با سونوگرافی معلوم شد. آیا حق دارد که همون چیک بچه تو شکم مادره براش همسر پیدا کنه و عقد کنه؟ چون میدونید ما در فقهمون داریم که پدر میتونه برای بچه صغیرش، بچه نابالغش میتونه زن بگیره، این اجازه رو داره شرعاً. بخواه بینیم این اجازه شامل تو حملم میشه بچه که همشه که مادره براش زن میگه. خب گفتن نه نمیشه. چرا؟ گفتن چون به چه دلیل بشه؟ آخه اصل جواز ازدواج دلیل میخواد. اگه کسی بگه میشه، لابد مثلا میخواد به عمومات مثلا انکهل ایاما منکم استناد بکنه، بگین ایاما ایم یعنی پسر بدون دختر یا دختر بدون همسر. انکهل ایاما منکم، خب این اطلاق داره دیگه، چه اونی که شاخ شمشاد مثل آقای انصاری پور یا مثلا تو شکم مادر، اطلاق داره، همه این داره میگه. منتها آقای خویی صاحب عربه فرموده است که نه، نمیشه، چون ادله انصراف داره از این. گفته ادله انکاح از حمل انصراف داره، صاحب عربه گفته ذهنها دیگه به سمت بچه نمیره، تو شکمه. آقای خویی اشکال کرده، گفته نگو انصراف داره، بگو اصلا اطلاقی نداره نسبت به این مورد. آخه انصراف مال جاییست که اطلاقی باشه، بعد میگی این اطلاق انصراف پیدا میکنه. یه چند تا فوتوفن توی اصول هست، اینا رو بلد باشید دیگه. اگر گفتن دلیل چیه، میگی اطلاق. اگر طرف مقابل گفت اطلاق داریم، بگو نه این اطلاق انصراف داره. اگر طرف مقابل گفت اطلاق انصراف داره، بگو نه این انصراف بدویه، یزولو به تأمل. اینا چند تا فوتوفن برای که طرف مقابل زمین بزن. حالا اینجا آقای صاحب عربه گفته انصراف داره، آقای خوبی میگه نه اصلا اطلاقی نیست، اصلا اطلاقی نیست. چرا اطلاق نیست؟ میگه که اطلاق مال جاییست که یک امری تو سیره عقلا وجود داشته باشه، بعد اطلاق نسبت به اون امر شکل میگیره. وقتی در سیره عقلا هیچ عاقلی نمیاد بچه تو شکمو عقد کنه، خب پس اصلا اطلاق نسبت به این موضع و نسبت به موضوع اصلا شکل میگیره تا بخواد انصراف پیدا بکنه. ذکر صاحب العروه فی ما یتعلق به نکاح الحمل و انکاهه، یعنی ازدواج با هم یا به ازدواج در آوردن هم. مثلا کسی بیاد به یه خانومی بگه این بچه که تو شکم بوده، این دختر که به همسری من در بیارین، به بابای بگین همسر، میشه نکاح هم. انکاه میشه بابای بیاد این کار انجام. انه لا یسه حتی لو علم ذکورته او انوثته، گفتن نمیشه حتی در جایی که دختر پسر بودنش معلوم بشه. و ذالک الانصراف ادله النکاح والانکاح عن الهم، ادله از هم انصراف ده. و اشکل سید الخوی علی تعلیل صاحب العروه لهذا، تعلیلی که صاحب رو کردیشو اشکال کرده، و ان صحیح فی التعلیل ان یقال ان ادله المقام لا اطلاق لها یشمل الهم، اصلا ادله اطلاق نداره که شامل هم بشه. که یدعا انصرافه عن از لا دلیل علی انکاه الحمل من الکتاب و سنه، دلیل نداری بر این که در کتاب و سنه دلیلی بر انکاه هم وجود نداره. و عدم و جریان بناء العقلا علی انکاه الحمل، و بناء العقلا بر انکاه هم وجود نداره. خب نه، نه این بود که بعضی ها استناد کردن به سیره عقلا، استناد کردن، و در نقطه مقابل کسانی میگن نه این سیره اینجا وجود نداره یا حجیت نداره امثال این. خب دیگه بحث سیره عقلا و حمدالله تموم شد. انشالله از فردا سیره متشرعه. و صلی الله علی محمد.